پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله و آله. سلام عرض میکنم محضر خواهران و برادران عزیز و آرزوی توفیق میکنم برای شما در کار مهمی که در پیش گرفتید. من خدمت دوستان عرض کردم که کاری که شما انجام میدید همون کاری است که بنده خودم با جمعی از دوستان 35 سال پیش انجام میدادیم و هنوزم همون مسیر دارم میرم. یعنی کاری که الان دارم میکنم کاری است که قبل انقلاب، از یک سال به پیروزی انقلاب مونده، از سال 56 با بعضی از دوستان همین کار شما رو انجام میدادیم. تا الان جلسات و حلقه های 10 نفره، 15 نفره، 5 نفره در مسجدها، در مدرسه ها، دبیرستان ها، محلات، شریان های اصلی فرهنگ سازی در یک جامعه همینه. کاری که شما و امثال شما میکنین از تمام تریبون های رسمی مؤثرتره. تریبون های رسمی ممکنه که کمیت مخاطبش ظاهراً بالا باشه، کمیت مخاطب ممکنه بالا باشه، اما تأثیر در مخاطب هرگز اینقدر نیست که کار شما هست، هرگز اونقدر نداره تأثیر که کار شما داره. من حالا از باب یادآوری به خودم و جهت اطلاع شما عرض بکنم که سال 56 تقریبا یک سال قبل از انقلاب دو سه تا جمع بودیم، حلقه های همینطوری، حلقه های فکری و مطالعاتی و اینا. من البته سنم 13-14 سالم بیشتر نبود، ولی میشه همین سنی که مخاطب شماست، چون فرمودن از 11 تا 17 سالگی این هول و هوش. حالا معنیش نیست که اگه یک 10 ساله آمد راش ندن، یک 19 ساله نه، ولی این سنین تقریبا، حالا 11 تا 17 نه، بگید 10 تا 20 22 دو سه ساله، اینا این سنیه که شخصیت آدم بخش مهمی شکل میگیره. یعنی بنیانهای اصلی فکری، اخلاقی، حتی سیاسی گاهی شکل میگیره، تا آخر عمر همون مسیر میره. من الان که دقت میکنم میبینم این مسیری که تو زندگیم تا حالا آمدم، در همون سنین من وارد این مسیر شدم دیگه. تا همین الان که ریشامون سفید شده همون راه رو داریم میایم. یعنی هر مسیری که الان انتخاب بکنن کسانی تحت تأثیر شما و جلسات و حلقه های شما، ممکنه تا آخر عمر همون مسئله به احتمال قوی خواهند رفت. چه سعادت چه شقاوت، این خیلی سن حساسی. این یک نکته. اون جلسات من یادمه که ما دور هم جمع میشدیم، مثلا جلسات دو سه تا جلسه بود، از جلسات 7-8 نفره تا 10-15 نفره، یه نکات مثبتی داشت یه نکات منفی داشت. بخش مثبتش صداقت و فداکاری او بچه ها بود. همین که میفرمان شما ها بدون حقوق و دستمزد و حق و زحمه و حرفا کار میکنین، کار اصلی فرنگی همین جوریه. هر کاری که اداری شد، کارمندی شد، دیگه تقریبا، یعنی تو عرصه مباحث فرهنگی عرض میکنم، تقریبا باید فاتحش خوند، مگر کسان خودشون انگیزه داشته باشن یا مدیران قوی بالا سرشون باشن که اینا رو درست سازماندهی کنن، ازشون کار بکشن. و الا به خود تشکیلات واگذار کنی، کارمندی خوبه ولی یعنی زندگی، نه یعنی فرهنگ سازی و جهاد. این کاری که شما میکنید جهاده. خب نقطه مثبت اون جلسات اون موقعی بود که با انگیزه زیاد میامدن بچه ها. مثلا شاید من و یه نفر دیگه، ما ها مثلا کم سنترین اعضای اون جلسه بودیم، بچه ها با اخلاص میامدن، تفاسیر قرآن رو برمی‌داشتن می‌خوندن، نهج البلاغه می‌خوندن، آثار اون بخشی که در اختیار بود، نمی‌دونم کتاب‌های مرحوم مطهری، نمی‌دونم دکتر شریعتی کی، همینطوری تفسیر آقای طالقانی، تفسیر نمونه، هر چی که اون موقع در دسترس بود، کتاب‌های خوب، کتاب‌های ضعیف، کتاب‌های متوسط، محدود، اینا رو میخوندیم، میخوندن بچه ها، بعد با هم بحث میکردیم. هر جلسه یک کسی میامد میگفت این بخش از فلان تفسیر رو خوندم، میامد به اصطلاح کنفرانس میداد، بقیه سوال میکردن، اشکال میکردن. بعدم به بحثای نظری و حرفی اکتفا نمیکردن، همه او بچه ها اهل عمل بودن. یعنی میرفتن همون موقع، من یادمه میرفتن این بچه ها مناطق، البته مناطق محروم زیاد بود اون موقع، خیلی همه جا محروم بود، میرفتن رسیدگی به اونا. حتی اگه بچه پولدار بودن، گاهی نهارشون و غذاشون و لباسشون رو برمی‌داشتن مخفیانه، پدر خانواده‌شون هم مطلع نمی‌شدن. می‌رفتیم مثلا می‌رفتن بچه‌ها جاهای محروم اینا رو توضیح می‌کردن. حتی مواردی بود که بچه خانواده مرفه می‌رفتن بچه‌ها سر گذر برای عملگی، کارگری، فعلگی، کوره پزخانه می‌رفتن کار کنن. بحثشون این بود که ما باید بدونیم فقرا و محرومین مستضعفین چی می‌کشن. یعنی می‌خوام بگم اینقدر احساس مسئولیت بود. گاهی را می افتادن شعار نویسی. من یادم، ما مشهدی هستیم دیگه، این مشهد منطقه پشت هتل هایت که اون موقع بالا شهر مشهد بود و این ساواکی‌ها، نمی‌دونم مقامات بالای ارتش، سرمایه‌دارا، اینا خیلی تو این منطقه ها بودن. بچه‌ها تقسیم می‌کردن، می اومدیم کوچه ها رو، خیابونا، مثلا رو دیوار خونه خود ساواکی‌ها و اینا شعار نویسی، که بعضی بچه‌ها هم گیر می‌افتادن و کتک و دست و پا می‌شکست و بعضی بچه‌ها با دهان روزه دستگیر می‌شدن، با پای شکسته، دست شکسته، دهان روزه تو بازداشتگاه دو روز مثلا می‌موندن. این بود اخلاص صداقت بچه‌ها بود که تلاش می‌کردن. حتی بزرگترای تو جلسه بودن، می‌گفتن آقا چون ممکنه گیر بیفتیم، بریم آماده بشیم که اگه گیر افتادیم شکنجه کردن و زدن و اینا، مثلا لو ندیم و اینا. چند جلسه تمرین کتک خوردن گذاشتیم تو جلسه، هم یادمه که همه میخوابیدیم، یکی با شلاق میامد کف پای همه میزد که اگه گیر افتادیم کتک خوردیم اینا، نگیم مثلا که حالا مثلا یه تشکیلاتی که همینطوری درست میکردن جوونا سر خود. بعضی هم که بچه های افراطی هم بودن تو جلسه، احساساتی و افراطی، که بعدن هم متاسفانه مسیرهای دیگه ای رفتن. یه وقت یادم میاد که یکی از اینا سیگار آورد تو جلسه، گفتش که گفتیم مگه شما سیگار میکشه؟ اینا گفت نه، آوردم که سیگار رو دست، میخوایم سیگار رو دستامون خاموش کنیم. گفتیم برای چی، دیوانه ای؟ گفت نه، اینا شنیدیم تو ساواک و اینا میگیرن سیگار خاموش میکنن رو دست بچه ها و اینا، باید آماده بشیم. سیگار روشن کرد که رو دست همه بزنه. گفتم من همون موقع وقتی گرفتن همون موقع تمرین میکنم، شما تمرین کنیم من نگاه کنم. تا یه همچی کارهایی هم بعضی از اینا میکردن. یک دو نفر از اعضای جلسه مسلح بودن، حالا مثلا سنشون 21 سال بیشتر نبود، 20-21 سال، اونا دیگه مثلا توی کارهای نظامی هم میرفتن. ما نه، همین در حد مطالعه و کتاب خونوی و گاهی شعار نویسی اینا. میخوام بگم اولین باری که خود من با قرآن، با تفسیر قرآن، با نهج البلاغه، با مطالعه آشنا شدم توی جلسه ها بود. نقطه ضعف این جلسات هم این بود که مربی خوبی نداشتیم. خوب به لحاظ نیت بود ها، ولی به لحاظ سواد و دانش و اعتدال نداشتیم. گرایش های مختلف چپی، التقاطی، راستی، همه چیز بود متاسفانه تو جلسه. البته ما اون موقع که متوجه نمی شدیم. بعدها من می دیدم که مثلا آیه برمی دارن می خونه، او کس تو قرآن آیه رو غلط معنی می کنن، حتی چه برسه به تفسیر، آیه رو غلط معنی می کنن اصلا. بعدها که بنده طلبگی رفتم و خوندم و اینا، می‌دیدم که اصلا بعضی آیات رو غلط می‌خوندن تو جلسه، اصلا معنی آیه اینا بوده. ولی خب دیگه جو اینجوری بود و تفسیر روشنفکری هم باید می‌شد. و چون مربیای فهمیده‌ای که خودشون با معارف اسلامی آشنا باشن در حد زیاد نبودن، خب تو جلسات صداقت بود اما انحراف هم به وجود می‌آمد. من یادم اعضای یکی از همین جلسات بعد انقلاب خودشون به جون هم افتادن بچه ها. چند گروه شدیم، 3-4 تا از بچه های او جلسه شهید شدن، یا تو جبهه یا ترور شدن. 3-4 تا از بچه های همون جلسه اعدام شدن، جزو منافقین و اینا شده بودن و ترور میکردن. و یادم بعضی اعضای او جلسه اعضای دیگه همون جلسه رو میخواستن ترور کنن، اونا دنبال اینا میگشتن که اینا رو ترور کنن، اینا هم دنبال اونا میگشتن که اونا رو بگیرن. ما از دوستای خود ما تو همون جلسه که خونه ما میامد گاهی نهار غذا مهمان ما بود، مادر ما براش غذا درست میکرد، یکی از اینا اومد تو خونه چیز انداخت، نارنجک دستمی چیه سراهی و کوکتل و اینا، که یادم میاد مادر ما خوب سال 60 ایشون چون سکته کرده بود و نیمه فلج شده بودن، ایشون مریض تو خونه افتاده بود، اینا انداختن تو خونه که خونه رو آتش بدن، کسی که تو همین خونه رفت آمد داشتن. مادر ما خانومی بود که از قبل از انقلاب در تکثیر اعلامیه‌های امام از سال 43 و 4 و اینها ایشون فعال بود. او ایشون هم تو یک جلساتی از همین قبیل، جلسات زنانه، اونا هم تو همون جلساتی که حالا چون خانوم هستن ایشون رو دارم میگم عزیز یار، تو همین جلسات مطالعه صرف و نحو عربی، اینا که میگم مال مثلا سالای 50 اون موقع هاست، اعلامیه امام تکثیر کنن، تایپ کنن، پخش بکنن، تو خانوما را بیافتن، طلا جواهرا و تزیینات خانوما اینا همه رو بدن برای خانواده زندانیان، برای مسیر انقلاب بفرستن، تبعیدگاه ها برای انقلابی، مثلا خود آقا اون موقع تبعید بود در بلوچستان، برای ایشون، برای کسای دیگه بفرستن. و بعد من یادم میاد اینا قبل از انقلاب که سال 57 انقلاب شروع شد، تو همین مجالس زنانه، نه اینا که فقط سفره ابوالفضل میندازن و میان طلاهاشون رو به هم دیگه نشون میدن و اینا، نه، جلسات عقیدتی ایدئولوژیک توی جلسات این جمع ها، خب خانم خانه‌دار توشون بود، دانشجو بود، اکثرشون هم خانم‌های خانه‌دار بودن، ولی کن تو این مسیر هم بودن، کار خونه و خانواده‌شون هم کاملا می‌رسیدن، در تمام این صحنه هم حضور داشتن. من یادم میاد مادر بنده 8 صبح کل کارهای خونه‌شو از آشپزی و غذا و نظافت و همه کاراشو کرده بود، 8:30 صبح میزد بیرون برای همین فعالیت‌های فرهنگی، همین کاری که شماها می‌کنید، یعنی به هر دوسه کارش کاملا می‌رسید. میشه بعد اینا یک دکتری بود به اینا تو انقلاب که پیروز شد آموزش داده بود که اگه کسی تیر خورد چجوری تو بیمارستان نمیشد برد دیگه، تحویل بازداشت میکردن، اینا رو ببرن تو خونه ها جراحی کنن، اینا آموزش داده بودن که چجوری گله در بیارن بخیه بکنن، حتی آموزش که نارنجک اگه لازم شد، جنگ مسلحانه تو خیابونا شد، خانم خانه‌دار محجبه کل کارهای خانه‌داریش هم انجام میداد بدون هیچ چیز، که ما هیچ وقت تو خونه زندگیمون مشکل که مادر نرسه به بچه و به خونه هیچ وقت نداشتیم، از همه جهت تامین بود. اینو دارم برای خانوما میگم که اکثر جمعاً. در این حال ایشون در تمام فعالیت سیاسیش و دینیش و فرهنگیش و ایناش بود، به نظرم اولین زنی بود که تو مشهد محجبه پشت ماشین نشست، چون زن راننده پشت ماشین با حجاب بشینه که نبود که قبل انقلاب، تو تظاهرات و انقلاب و اینا هم یه وقت دیدم درگیری بود، همین چهارای شهدا، چهارای نادری، تانک و تیراندازی و گاز اشکاور و اینا، تانگا می اومدن، یه وقت دیدم یه ماشینی جلوی یکی از این تانک‌ها داره هی ویراج میره چپ و راست، گفتم کی اومده، جلوی دیدم مادر خودم نشسته پشت ماشین جلوی تانک هی چی میگونه. بعدن بعد از اون تو خونه گفتم شما چرا این کارا رو میگیدید، گفت ویژن میگردم که تانک نتونه بیاد بالای مردم. آسته میشد واقعا اینا بعد انقلاب هم توی همین کارهای خیریه ها با بنیاد مستضعفین، همین گروهشون، همین جمع خانوما، همین جلسه روزه های انقلابی میذاشتن قبل از انقلاب، که 3-4 تا از روزه خوناش، یکی شهید کامیاب بود که بعدن ترور شد، و 2-3 نفر دیگه هم بودن که هستن هنوز. خود اون روزه یک وضعیتی داشت، اینو دارم عرض بکنم برای خانوما بیشتر میگم، که این جلساتی که دارید بدونید با این جلسات چه کارا میشد کرد. مثلا انقلاب به بخش مهمش توی جلسه ها شکل گرفت، وقت برای که بعدن ساواک شهربانی اینا نگن این روزخون آمد کی بود چرا آمد حرفای سیاسی زد، اینا قرار میذاشتن که اون طلبه بیاد از توی کوچه رد شه، اینا به یکی از همسایه‌ها که خودش خانوادش با دستگاه بود با حکومت بود، به اون میگفتن برو ببین سر کوچه آخوند چیزی گیر میاری صدا بزن بیاد، اون میامد بیرون با قرار قبلی خودش حواسش نبود که این طلبه‌ای که داره میاد حساب شده داره میاد، اون فکر میکرد او ایره پیداش کرده، میگفت آقا میشه اینجا به یک روزه بخونی، میگفت کار دارم ولی باشه میام. بعد میامد حرفای سیاسی انقلابی فتواهای امام رو میگفت، بحثا اینا رو میگفت، بعد مثلا شهربانی احضار میکرد میرفتن میگفتن ما نبودیم، این خانم همسایه‌مون ایشون رو پیدا کرد تو خیابون. بعد میدیدن همسایه کیه، مثلا میدیدن خود شوهرش مثلا تو شهربانی یا تو ساواک یک جاییه. از این کارهای خانم‌ها زیاد می‌گردن. اینا راه می‌افتادن با بنیاد مستضعفان، خونه فقرا رو شناسایی کردن که برای اینا از چیز همین مثل کمیته امداد که اون موقع نبود، به جاش بنیاد مستضعفان این کارا رو می‌کرد اول انقلاب. درمانگاه بسازن، درمانگاه رفیده تو همین مشهد ساختن، درمانگاه که برای طبقات محروم، و همین کارا رو ایشون کرد تا سکته کرد بالاخره افتاد. ولی این جلسات همین خانم‌ها، همین جلساتی که شما خانم‌ها دارید، مثلا هر کدوم با 5 نفر 10 نفر 20 نفر، من به شما بگم تو همین جلسات اینا بود که خانمای اصلی سیاسی مبارز مشهد تو همین جلسه ها بودن. اولین تظاهرات در انقلاب ایران، انقلاب اسلامی که سال 56 میگن 19 دی بوده در قم، طلبه ها درسته او شهید داد و سر صدا کرد، اما اولین تظاهرات انقلاب دو روز قبل از او 17 دی بود در مشهد و خانوما بودن، همین خانوما بودن. هفته دی روز کشف حجاب بود از طرف رضاخان. اینا به اعتراض علیه کشف حجاب، به دفاع از حجاب، حدود شاید 100 تا 70 80 تا خانم اومدن تو خیابون همین نزدیکای حرم، خیابون خسروی اونجاها. همشون هم روبنده زده بودن که شناسایی نشن. پرده هم بردن بالا، الله اکبر، و ما آزادی زندانیان سیاسی رو خواهانیم و اعتراض به کشف حجاب علیه رضاخان و اینا. این اولین تظاهراتی بوده که سال 56 شده، این دو روز قبل از قم بود که اینجا یه دست خانم‌ها همینها همه دستگیر شدن. بعد دو روز بعد قضیه قم شد و اینا. خب بس ببینید یک جلسه، یک محفل اگر درست انجام بشه، برگزار بشه، از توش اعمال خیریه میاد بیرون، درمانگاه میاد بیرون، رسیدگی به فقرا میاد بیرون، انقلاب و مبارزه میاد بیرون. ضمن این که این حالتی که پیش آمده، آقا خانه‌داری یا کار اجتماعی، هر دوش شده نیست. نباید خانه و خانواده و شوهر و بچه رو فدای کار بیرون اجتماعی کرد، نباید کسی فکر کنه تمام کار و شغلش فقط همینه. کار خونه رو براحتی میشه، حالا براحتی هم نشه ولی میشه، ما دیدیم شده دیگه، کار خونه رو میشه در ظرف در روزی 2 ساعت 3 ساعت وقت گذاشت انجام داد، 4 ساعت 5 ساعت وقت خودش انجام داد، بقیهش آدم میتونه روزی چند ساعتم، 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعتم بره بیرون یا کار خیریه بکنه، خدمت به فقرا بکنه، یا کار فرهنگی بکنه، مدرسه ها، مسجد، اینور اونور، خیلی کارا میشه کرد. مطابق شرط دیگه دنبال اسم و رسم و تشکر و این چیزا نباشه، آدم با اخلاص خودشون برن دنبالش. خب اون تجربه های اون جلسه هایی که شما الان مسئولی جلسه های دیگه، شما الان دارید حلقه های فکری و مطالعاتی و اینا ایجاد میکنید، خیلی شما وضعیتون از اون موقع ما بهتره. اون موقع کتاب برای خوندن خیلی کم بود، نبود، واقعا کم بود. نصر یه جوری بود، ما مثلا خب بنده دانش آموز 13 14 ساله، ولی واقعا بعضی خیلی از کتابا رو اصلا نمیتونستم بخونم. مثلا سفر شروع می‌کردم می‌دیدم رغبت ندارم تا 4 5 صفحه بخونم، از بس نصرش بد، مطالب هم تو مغلق پیچیده. خب ما هم بچه 13 14 ساله دیگه چه توقعیه؟ الان کتاب خیلیه، کتابای خوب خیلی شده، این یک مزیت. دوم تجربه نبود اون موقع، این جلساتی که بود، الان خیلی تجربه هست. ما انقلاب که پیروز شد، بنده خودم کارم همین کاری بود که شماها میکردید، الان هم کارم همینه. همین مشهد ما 10 تا مسجد و دبیرستان رو قرار داشتیم جلسه میرفتیم، با چند نفر بودیم تقسیم کار میکردیم، میرفتیم توی این مسجدها مدرسه‌ها می‌نشستیم با جمعای 5 نفر 10 نفر، میگو همین چیزایی که مطالعه میکردیم میرفتیم به اونا میگفت. گاهی یادم میاد که از یک مدرسه یا از مسجد بیرون رو میکردم، ما هم از در میرفتیم از پنجره برمیگشتیم، اینجوری هم بود. نه که کسی تشکر نمیکنه، بیرون هم ممکنه بکنن، محل نمیزنن. گاهی تو همین شهر من بزرگترین آرزومی بود که میشه دانشگاه که نه راه نمیدن بریم مثلا توی خوابگاه دانشجویی 4 تا بچهای دانشجو بنشینیم باشون حرف بزنیم، اینا راهمون نمیدادن. بعد انقلاب میگم، خب بنده طلبه هم، طلبگیمو در همین حوزه مشهد شروع کردم، بعد رفتم قم برای جمع طلبه ها، برای اینور اونور. و بعدها نگاه میکردم میدیدم که بعضی تو همین جلسه ها کسایی بود، یه حاج آقای تدین داشتیم در مشهد، نمیدونم شما اسمش رو شنیدین یا نه، شنیدین اسم حاج آقای تدیون؟ شهید شد ایشون. ایشون در جبهه تو بمباران شهید شد. ایشون همیشه یک عرقچینی سرش بود و یه عبایی هم منداخت. نه روحانی به اون سبک چیز بود، نه شخصی بود، یه چیزی بین این دوتا بود. زمانش قبل انقلاب ما مرسه ابتدایی می‌رفتیم، حاجی تدیون رحمت الله علیه میامد توی مدرسه های ابتدایی و اینا سراغ ما، سراغ بچه ها و اینا که چیز اینا رو با مسائل دینی اینا آشنا کنه، منتها نه ای که بیشین میخوام متدینت کنم، بیشین میخوام متدینت کنم، نه، رفیق میشد، محبت میکرد، میبرد ورزش، بیرون پیکنیک. من اولین بار کلمه پیکنیک از ایشون شنیدم. آمد تو مرسه ابتدایی گفت بچه ها میخوام بریم پنجشنبه بریم پیکنیک. من گفتم پیکنیک چیه؟ پیکنیک که همین گاز پیکنیک که روش غذا درست میکنن، یعنی چی میریم پیکنیک؟ تو ذهنم بود که حتما مثلا نمیدونم آقزی آشپزی چیزیه که همچیزه تو اصلا نمیدونستم پیکنیک. ایشون گفت دوم سوم ابتدایی بودن. بعد پنجشنبه آمد و گفتن حاجی تاج آقای تدیون میخوان ببرن پیکنیک. آمد و گفتیم کی آقای تدیون؟ آمد دیدیم یک ظاهر آقای تدیون رحمت الله علیه هیچ جذابیت نداشت، یک کمی قد کوتاه و یک کمی چاق و بعد بالاخره یک عرقچینی و عبای کهنه ای و اینا، تیپ جیگولی نبود که آدم بگه که خب حالا مثلا مدرن و فلان. که یادم میاد ایشون اولی که آمد تو مدرسه بچه‌ها مسخره کردن، بچه‌های ابتدایی هو کردن مثلا او ای کی آمده فلان اینا. ولی ایشون جوری با محبت و با تواضع با بچه‌ها برخورد کرد. من یکی از شیرین‌ترین خاطرات عمرم همین دو سه تا پیکنیکی بود که با حاجی تدیون رفتیم. یک مینیبوس قرازه نمیدونم از کجا گیر می آورد، ما منشستیم توی مینیبوس، می برد وکیل آباد که اون موقع حالا تو شهر، اون موقع به حساب دیگه منطقه تفریحی بود، بیرون شهرمون بود. اونجا می رفتیم با یک توپ پلاستیکی فوتبال بازی می کردیم، خودش هم ایشون گاهی می آمد یک پایی می زد. بعدم نمازی و بین دوتا نمازم مثلا ده دقیقه احکامی یا یک حدیثی چیزی می گفت. تنها چیزایی که ما دقیق گوش می کردیم حرفای آقای تدیون بود، حرف هیچ کسی دیگه، نه معلم دینیمونو، نه موعظه ورور و نه اگر مسجد می‌رفتیم منبر و آخوند، این هیچ کسی حوصله نداشت گوش کنه. ولی حاجی تدیون وقتی که میگفتن حاجی تدیون، من خب بریم بود بچه بودیم، هم فال هم تماشا. خب آقای تدیون رحمت الله علیه میدونین چقدر آدم تربیت بچه‌ها رو کشون تو مسیر فکر دینی. قبل از رود نسل قبل از ما مرحوم حاجی عابدزاده، اونم نمیدونم شنیدین یا نه، این مهدیت سازی و نمیدونم اینا همه ابتکار ایشون بود. اول ایشون اینا رو ساخت، بعد مرحوم آقای کافی و اینا رو بردن تهران طبق مدل ایشون ساختن. اولین بار مهدیه عسکریه ساختن، نمیدونم صادقیه، باقریه، سجاد، اینا همه کار ایشون بود. ایشون یه حلبی ساز بود، روحانی یا دانشگاهی حرفا نبود، حلبی ساز بود. حلبی درست میکرد، پشتش آینه و اینا میفروخت. ولی چون اراده ای کارا رو داشت، آدم ملا و باسوادی هم نبود، حتی سواد اسلامی زیادی هم ایشون نداشت، ولی اخلاص و تلاش. جمع میکرد همینطور بچه های بازاری ورور، بچه های خانواده های اینا که یه تیپایی بودن که هم نمیخواستن شغلش روحانی داشته باشن، هم نمیخواستن بیدین باشن، میخواستن با مفاهیم اسلامی باشن، همین کاری که شما هم خواهید بکنید. ایشون میآورد اینا رو اونجا صرف و نحو عربی و یکم آشنایی با احکام و عقاید و اینا، بعدم میرفتن. اصلا این حاجی آب... ای آقای عابدزاده رحمت الله علیه یک نسلی در این مشهد و خراسان زیر دست ای تربیت شد که به شما بگم بعدها در انقلاب در مبارزه تقریبا شاید 60-70 درصد کسایی که تو مبارزات بودن به یه نحوی با ایشون با اینا ارتباط داشتن، با اینکه خود ایشون خیلی انقلابی هم نبود، البته یک دوران انقلابی بود، بعد از کودتای 28 مرداد بازداشت شد و برخورد شد و اینا و یه مقدار دیگه سیاست گذاشت کنار. ولی خیلی ها تو همین تشکیلات ای آدم با مذهب آشنا شدن و بعدم هر جا رفتن بازاری شدن، دکتر شدن، مهندس شدن، کارگر، معلم، کارمند، هر چی شدن، هر جا هستن آدم های سالمی هستن، بنیادشون دینیه. ببینید یک کسی همین آقای تدیون هم همینطور بود، ایشون هم آدم خیلی ملا و اینا نبود، ولی اخلاص داشت و وقت میگذشت برای بچه ها. بعدها دیدیم تو جنگ، تو انقلاب، خیلی از بچه‌هایی که تو همین شهر ما بچه‌های انقلاب بودن، کسایی بودن که دوران زمان شاه تو مرسه ابتدایی و راهنمایی مثلا با همین آقای تدیون و امثال ایشون، یا آقای بود به نام اونشون هم مرحوم شدن به نام آقای هدایی به نظرم، تراب هدایی یا ترابی، حالا فراموش کردم، به نظرم هدایی هم چیزی بودشون. البته ایشون حال پیکنیک و جلسات و اینا نبود، ولی میامد تو مدرسه ها به بچه ها وضو نماز اینا یاد میداد با محبت با اخلاق. همین بچه های خردسالی که گاهی میبینید تو جلساتتون فکر میکنید که اینا حالا من برای این دارم وقت میذارم، همینا فردا میسازن جامعه رو، همینا میسازن. همون بچه‌هایی که ما می‌دیدیم توی این جلسه‌های اینا بودن، تو همون جلسه‌ها بودن، همینا، همون جلساتی که میگم خود ما داشتیم، محافلی که داشتیم که استادای خوبی نداشتیم متأسفانه به لحاظ فکری، البته به لحاظ اخلاقی آدمای خوبی بودن، ولی خب دچار انحرافاتی هم می‌شدن. از تو همون جلسه من یادمه که تمام اون 10 15 نفری که تو اون جلسه بودن سال 56 و 7 همه تو یک مسیری یا مثبت یا منفی منشأ اثر بودن. مثلا یکی از اعضای اون جلسه شد گروه فرغان در خراسان، که اینا که آقای مطهری اینا رو ترور کردن، رفیقاشون تهران. یکی شد مسئول گروه آرمان مستضعفان، مال همین تیپای التقاطی بودن، رفتن تو منافقین. یکیشون چون معلم تربیت دینی که نداشتن، فقط احساسات بود، یکی رفت شد تو چریکای فدایی خلق، یعنی کمونیست. مثلا 4-5 تاشون اومدن تو سپاه، شدن جزء بچهای سپاه و فرماندهای جنگ و اینا، شهید شدن. یکیشون ترور شد به دست منافقین، یک دوتشون طلبه شدن. اصلا هر کسی رفت به یک سمت. این دو تا نکته داره، یک نکته مثبت، هیچ کدوم از اینا آدمایی نبودن که آرام بگیرن، از همون سن تصمیمشون رو گرفتن که باید زندگی عادی به درد نمیخوره، زندگی معمولی مثل اکثریت مردم که بزرگترین آرمانش ازدواج و اشتغال و منزلت اجتماعی و یک زندگی آرامه، این دیگه بزرگترین هدف. اینا هیچ کدوم اینجوری نبود، همه دنبال ناآرامی بودن، یعنی واقعا تنشون می‌خارید، واقعا سرشون، سری که درد نمی‌کرد دستمال می‌بستن، همشون زبان سرخ داشتن، همه می‌خواستن یک کاری باید بکنن. منتها وقتی کسی بالا سرش درست کسی نباشه، تربیت فکری دینی نشه، این احساساتش می‌افته تو مسیر باطل. یکی شو هم که باشه، احساساتش تو مسیر خوب درست می‌افته. ما هر دو تیپش دیدیم. خب این مقدمه، البته اصل بحثم همین بود واقعیتش، منتها میخوام بعضی روایات رو براتون بخونم، بعضی آیات و روایات رو که به کار شما چون تعبیر امر به معروف نهی از منکر کردن مربوط بشه، که تو روش این تبلیغ چهره به چهره اینا خیلی مؤثره. البته معنیشم این نیست چیزایی که بنده میگم خودم رعایت کردم یا میکنم، اگه قرار بشه چیزی که رعایت میکنیم بگیم باید سکوت کنیم یا فقط از منکرات صحبت کنیم. یه رفیق دوستی داشتیم، طلبه بود، ایشون مسئول مبارزه با منکرات بود یک زمانی 10-15 سال پیش، و هر جا میرفت میخواستن معرفیش کنن میگفتن آقای فلانی ایشون هم مسئول منکراتن در شهر، یه همه جا ایشون رو به من رئیس منکرات میشناختن نه رئیس مبارزه با منکرات. حالا ما منکراتیم خودمون. اگه قرار باشه چیزایی که عمل میکنیم فقط بگیم، واقعا هیچی نباید بگیم جز منفی. ولی بالاخره در یک روایتی دیدم که من خودم مدتا خب همیشه نگرانی داشتم، روایت زیاد داریم که اونایی که از ارزش ها حرف میزنن باید خودشون قبلا عامل به اونها باشن، اگر از ضد ارزش ها نهی میکنن باید خودشون تارک اونها باشن. این در روایت زیاد، اخلاق و عقلم همین رو میگه. حضرت امیرم علیه السلام هم فرمودن که از هیچ چیز شما رو نهی نکردم الا که خودم مرتکبش نشدم، و به هیچ چیز شما رو فرا نخواندم و فرمان ندادم الا که قبل از شما عمل کردم. و اصلا راه موفقیت این امر و نهی و تعلیم و تربیت همینه. مخاطب به حرفای ما خیلی کاری نداره، ما با اعمالمون داریم حرف میزنیم، حرف اصلی رو اونجا داریم میزنیم، حرف اصلی رو داریم با اعمالمون میزنیم نه با زبانمون. تو روایت هم که از ایباب خیلی گفتن که با عملتون با مردم حرف بزنید نه با زبانتون. زبان عمله که تأثیر داره، نه زبانه که تو کام و دهان ماست. اما در این حال باز روایت همی وقت دیدم که او روایت امثال بنده رو گستاخ میکنه که حرفای خوب خوب بزنیم ولو عمل نمیکنیم. و در اون روایتی بود که یک جلوی امام علیه السلام بحث کردن که آقا فلانی ها امر به معروف و منکر نمی کنن. ازشون پرسیدیم چرا، استناد کردن که چون شما فرمودید اینایی که امر به معروف نهی از منکر میکنن اول باید خودشون عمل کنن. ما چون اون چیزایی که عمل نمی کنیم نمیگیم دیگه به کسی. امام فرمودن نه، او رو گفتن برای که شغلتون این نشه که فقط همینطور وراجی کنید و عمل نکنید، این بشه شغلتون. اما اینو نگفتن برای این که دیگه بهانه بشه برای ترک گفتگوی برای دفاع از ارزش‌ها تو جامعه. بگید بناتونم بر عمل باشه، اگر یه جایی هم عمل نمی‌کنید بازم بگید. خود گفتن باعث میشه که خودت هم کم کم عمل بکنی. تو روایت فرمودن کسی که داره لباس کثیف رو میشوه بالاخره دست خودش هم تمیز میشه، ولو هدفت اون نباشه. بالاخره وقتی 10 بار یک حرف رو زدی شرمنده میشه خودت که حالا 2 بار تخلف کردم، 3 بار کردم، دیگه کمی حیا بکنم، دارم به بقیه میگم خدا. بنابراین از این نترسین که شما هم مثل ما مشکل دارین، نگین که چون ما مشکل داریم پس نگیم به دیگران. نه، ما کردیم شد، ما گفتیم و شد، با اینکه خودمون عامل نیستیم گفتیم و شد. شما هم بگید میشه، بعد کم کم انشالله او بخشی که عمل نمیکنیم کم کم درست میشه. یه تعبیر امام دارن راجع به 2 تا عبارت ازشون من آوردم که به همین کار شما مربوط میشه. یکی فرمودن که من این عبارت چه بخونم، میگه که شما در درجه اول موظفید خود را بسازید. این اولین وظیفه هر کسی. حتی اگر وارد گفتگو با دیگران میشی باز هدف اصلی چیه؟ رشد و نجات خودمونه. چون در امر به معروف و نهی از منکر و تعلیم و تربیت و دفاع از ارزش ها درسته که نتیجهش رشد دیگرانه، اما نتیجه اولش برای سعادت خودت داری این کار میکنی، داری به یه وظیفه عمل میکنی تا خودت رشد کنی. همین اگر باور کنیم از هیچ کس طلبکار نمیشیم. ببینیم ما اگه مثلا تشنه باشیم آب بخوریم بعد توقع داریم دیگران از ما تشکر کنه؟ خب بنده تشنه بودم، خودم تشنه بودم، هم آب خوردم. قرآن میفرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم. هر کار خیر، هر عمل صالحی که انجام میدید ولو خدمت به دیگران، در درجه اول داری برای خودت انجام میدی. کی از تو تشکر؟ خودت باید از خودت تشکر کنی، چون داری خودتو نجات میدی. و ان اسعتم فعلیها. اگر هم کسافت کاری داری میکنید علیه خودت داری میکنی. قرآن میفرماد هر کس به کسانی دیگه داره ظلم میکنه اول قبل از اونا به خودش ظلم میکنه. تو متوجه ظلمی که به خودت میکنی نیستی، فقط متوجه ظلمی که به دیگران کردی ممکنه حد اکثر بشی. در حالی که هر ظالمی در درجه اول ظالمون لنفسه، اول به خودت ضربه زد، خود تو از کرامت ساقط کردی. اول خودم ضربه زدم، خودم رو ضایع کردم، انسانیت خودم رو تباه میکنم، بعد میخوام برم سراغ دیگران ستم بکنم. این منطق قرآنه. امام میفرماد اولین وظیفه برای طلبه، برای اونایی که مثل شما دانشگاهی یا معلم یا هر چی که هستید، هر کی که هستید، چون کارتون اینه، کار شما از سنخ کار طلبگیه. امام اولین وظیفه اینه که خودت رو بسازی و هر کاری که میکنی و نمیکنی نسبتش رو با خودسازی باید بسنجی، که این کاری که من میکنم رو خود من چه تأثیری داره، در رشد من یا در سقوط و انحطاط من، در فلاح من، رستگاری من یا در و در نجات من، سعادت من یا شقاوت من. سعی کنید انسان کامل شوید. در مقابل نقشه های دشمنان اسلام ایستادگی کنید. اگر منظم نشوید، مجهز عمل نکنید، اگر به مقاومت و مبارزه علیه ضرباتی که هر روز بر پیکر اسلام وارد میکنند و خواهند کرد نپردازید، هم خودتان از بین می روید و هم احکام اسلام را نابود می کنید. این قوانین و ارزش‌های اسلامی که هزار و اندی سال بعد از پیامبر و هزاران سال از همه انبیا، از ابراهیم و عیسی و موسی و نوح و همه پیامبران سلام الله علیهم، اینا حفظش کردن. اصحاب پیغمبر او همه فداکاری کردن، اهل بیت پیغمبر او همه فدا شدن برای که اینا برسه به ما. فرمودن اگر شما قطع کنید زمان شما این سلسله انتقال ارزش ها قطع بشه، تا حالا به شما رسید، از شما به نسلهای بعدتون دیگه نرسه، شما به همه انبیا خیانت کردین، به همه شهدا خیانت کردین، همه کسایی که در این راه فداکاری کردن بهشون خیانت کردید. چون اونا میگن ما که به شما تحویل دادیم، ما که اسلام رو به شما رسوندیم، که ما شهید شدیم، نمیدونم محاصره اقتصادی، بدبختی، یتیم، جانباز، معلول، مشکلات، فقر، دربدری، تبعید، ما که مشکلات تحمل کردیم تا برسه به شما، شما چرا تحمل نکردید تا به نسل بعد برسه، نسلهای بعد برسه؟ چرا زمان شما نسلها خراب شد؟ اینا سوالاتی که از ما خواهم پرسید. هم خودتون از بین میرید، امام میگه، هم اسلام رو فانی میکنید، در زمان شما از بین میره و شما مسئول خواهید بود اگر ارزشهای اسلامی در زمان شما فانی بشه. شما علما، شما مسلمانان مسئولید، شما کسانی که کار علمایی میکنن مثل شماها، و دیگر مسلمانان، اول شما مسئولید و دیگر مسلمانان پس از شما مسئولند. اما کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته، اراده خود را قوی کنید تا بتوانید در مقابل ظلم بایستید. اونایی که امام میگه خودسازی نمیکنن، ارادهشون ضعیفه، در برابر ظلم نمی ایستن، انقلابی نیمه کارن. حیثیت شما به حیثیت اسلام مربوطه، حیثیت اسلام بسته به این است که شما مقاومت کنید. یه تعبیر دیگه که تو این جلساتی که میرین فقط مسئله آموزش اطلاعات و اصطلاحات و محفوظات نیست، بلکه اصل مسئله همون نورانیت و معنویت امام میگه. امام تعبیرش اینه، انانیت را در خودتون محو کنید. انانیت یعنی منم، من این کارو کردم، اگه من نبودم اینجوری نمیشد، اگه من نبودم اینجوری میشد، همین که تو ذهنمون میاد، من بودم که این کارو کردم و اگر من نبودم نمیشد. اما میگه تو هیچ کاری، شما اصلا قرآن یه جا میفرماد اینایی که یه کاری میکنن، یه خدمتی، بعد فکر میکنن اگه اونا نبودن این کار انجام نمیشد، فکر میکنن همه اسلام و مسلمین مدیون اینایان، قرآن به اینا جواب میده، میفرماد که خدا منت گذاشت بر شما، خدا منت گذاشت بر شما که از بین این همه آدم به شما این توفیق رو داد که این خدمت رو بکنی و خودت هم رشد بکنی. تو باید ممنون باشی، شما منت نباید بذاری، خدا به تو منت، شما نباشید کسای دیگه این کارو میکنن، این رسالت زمین نمیمانه، یستخلف، به جای شما کسای دیگه میان. تو برو خدا رو شکر کن که مثلا جبهه جهاد پیش آمد، فداکاری پیش آمد، انقلاب پیش آمد، مبارزه پیش آمد، خیلی ها بودن نیامدن دیگه، وای میسادن جو ور نگاه میکردن. تو شاکر باش که خدا به تو توفیق داد، تو آمدی فداکاری کردی، همه که نیامدن که. خب بله، میگن هی ملت شریف ایران در انقلاب، ملت شریف ایران در جنگ، بله ملت شریف ایران بودن، اما همه که نبودن که، همه هم یه جا نبودن، بخشی از ملت، بخش مهمی آخرهای سال 57 به انقلاب پیوستن، اون لحظه هایی که دیگه پیروزی روشن بود، بخشی از ملت شریف ایران بودن که در لحظات خوف و خطر و فداکاری می آمدن تو صحنه، خانواده هایی که 4 بچهشون می فرستادن منطقه، صدای مارش عملیات که از رادیو بلند می شد مادرش نمی دونست الان از این 4 بچهش کدوم هست کدوم نیست. اکثر خانواده ها یک نیروی هم جبهه نداشتن. بله همه ملت ایران شریفن و واقعا ملت نمونه‌این، اما همه مثل هم نیستن. قرآن صریح می‌فرماید اونایتون که قبل از فتح ایمان آوردید با اونایی که بعد از فتح و پیروزی ایمان میارن که مثل هم نیستید. که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند مجاهد و قائد، هر دو مؤمن مسلمان، هر دو هم به خاطر ایمانشون پیش خداوند محترم، پاداش هم دارن. اما کی گفته مجاهد و قائد مساویان؟ کی میگه مجاهدین و قائدین مساویان؟ خداوند مجاهدین را بر نشستگان، برخاستگان و فداکاران را که از جان و مال و آبرو و آسایششون گذشتن، از بچه هاشون گذشتن، مالشون رو دادن رفت، خودشون احتیاج داشتن میدادن بره، انفاق میکردن. قرآن صریح میفرماد یه وقت فکر نکنید اینا مساویان با اونایی که فقط هم مذهبی بودن، اینا مساوی نیستن. حالا اونایی که اصلا منافق و مخالف و دشمن بودن که اصلا هیچ تکلیفشون روشن. امام میگه انانیت را در خودتون محو نابود کنید، و الا عمل خیر و صالح هم که انجام میدید باز سقوط میکنید، چون باعث نخوت و خودبینی و تکبر در شما میشه و به جایی که بری بالا میای پایین. با گاهی آدم، امام میگه گاهی با عمل درست سقوط میکنی. این خیلی چیز مهمیه، با عمل خوب سقوط میکنی، برای که انانیت پشتش هست. بعد امام میگه که علم، دنبال علم صحیح باشید. علم صحیح فقط الفاظ نیست، علم صحیح اون است، آن است که با نورانیت، که نورانیت در قلب ایجاد میکند، علمی است که اطمینان می آورد و شک را به طور کامل زائل میکند. چه بسا انسان در تمام مدت عمر در برهانها و مقدمات نظری و اصطلاحات غرق است و برای همه معارف الهی برهان می آورد و ادله بسیار ذکر میکند، قشنگ صحبت میکنه، قشنگ تدریس میکنه و در مقام جدل و خصومت و مباحثه و مناظره با دیگر اندیشان پیروزم میشه، همه چی رو به لحاظ ذهنی و زبانی بلده، ولی آن علوم در قلبش وارد نشده است، در قلبش هیچ تأثیری نکرده، خودش به آنچه میگوید اطمینان ندارد، دفاع میکند اما اطمینان ندارد، بلکه شک و تردید او زیادتر هم میشود. جمع مفاهیم و زیاد کردن اصطلاحات علمی به تنهایی هیچ فایده ای ندارد، بلکه قلب را به غیر خداوند مشغول میکند، خودش میشه یک مغازه و آدم رو پرمدعا میکنه و انسان را از ذات مقدس الهی منصرف و غافل میکند، یعنی از حقیقت میره به سمت اعتباریات. بعد امام میگه یه خطر بزرگ اینجا وجود داره و اونی که معنویت، میری تو سراغ مسائل معنوی، معنویت رو تبدیل میکنی به مادیت. این خیلی چیزه. به امام میگه اینه که خسارت دنیا و الاخره میکنه آدم رو، یعنی میری که نان معنویت رو بخوری، کاسبی بکنی با معنویت. میگه اگر، امام میگه اگر الهی باشید سراغ ماده هم، یعنی سیاست، اقتصاد، مبارزه، نمیدونم تکنولوژی، تولید ثروت، هر کار ظاهرا مادی سراغش برید، مادیات را تبدیل به معنویات میکنید. اما عکسش اگر باشه، سراغ معنویات میری، معنویات رو تبدیل میکنی به مادیات. مثلا اصلا نماز شب میخونی، روزه مستحبی بگیر، عالم ملای بزرگ بشو، حرفای خوب خوب بزن، همین مادیات. امام میگه عملا در واقع این معنویات در واقع مادیات، چون هدفش خودتی. نکته بعدی اینه که بحث فرهنگ، یه تعبیری رهبری داشتن که مقوله فرهنگ مقوله چوب و چماق نیست. با میدان ایشون میگن میدان فرهنگ با میدان جنگ فرق دارد. درسته که از تعابیر جنگی و نظامی و جهادی در عرصه فرهنگ استفاده کردن و باید هم کرد، مثل تعبیر قرارگاه، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، این حرفا هست، جهاد فرهنگی اینا، اما معنیش نیست که مقوله فرهنگ مقوله جنگ سخت افزاری است. این که عرض میکنم این تعبیر رهبری است که ایشون میگن که مقوله فرهنگ مقوله چوب و چماق نیست، مقوله فرهنگ با میدان جنگ فرق دارد، هر میدانی ابزار و سلاح خودش رو میطلبه و ما از این که حتی مخالفین اسلام و انقلاب با شیوه های فرهنگی و ابزار فرهنگی علیه ما حرف بزنند و افکار مخالف را پخش کنند نگران نمیشویم. نه تنها نگران نمیشویم، گاهی احساس خوشنودی هم میکنم، به خاطر اینکه نفس مطرح شدن فکر مخالف در بین نیروها و جامعه ما تحرک به وجود می آورد و چیز خوبی است، استقبال می کنیم. اما از او که ناراحتیم اینه که اونا بیدار باشن ما خواب باشیم، این خطرناکه. و الا اتفاقا به شما بگم تجربه خود من توی 30 سال و قبلش، حالا سنمون کمتر بود قبل انقلاب، هر وقت دشمنان صریح‌تر وارد میدان نشدن، حمله کردن به مفاهیم، به آموزه‌های اسلامی، این طرف رشد فکری بیشتر شد، چون از غفلت و راحت باش بیرون آمدن، دیدن چی میشه، شروع کردن به جواب دادن و فکر کردن و مطالعه کردن. من این تجربه دارم ها، وقتی که قوی میشه دشمن به لحاظ فرهنگی و اینا وارد از صحنه میشه، شروع میکنن شبهه پراکنی و بحث و اینا، البته یه عده قربانی میشن، قربانیانی داره، نه که خوشحال بشی، اما از یک جهت باعث میشه که نیروهای خودی انگیزه پیدا کنن بشن کار کنن دیگه. من دیگه نمیشه 20 حزب اللهی بی سواد فایده نداره، بچه مسجدی که شعور دینی نداره شعور سیاسی نداره 5 تا کتاب نمیخونه دیگه به درد تو این صحنه به درد نمیخوره. باید کتاب بخونید، باید زحمت بکشید، باید کار کنید. شما به نظر من واجبه براتون در کنار کاراتون حتما حداقل هفته یک کتاب باید بخونید، حتما هفته یک کتاب باید بخونید. آثار شهید مطهری، آثار آقای مصباح، از آقای جوادی عاملی، علامه طباطبایی، خود امام و دیگران، بحثای کلامی، کتابای کلامی آقای سبحانی، آقای مکارم، امثال آقایون دارن، مرحوم آقای جعفری، آشنایی با روایات، با قرآن، این کتاب الحیات که 7-8 جلدش منتشر شده روایات رو خیلی قشنگ دستبندی کرده، این کتابی که آقای ریشهری میزان الحکمه روایات خیلی خوب جمع‌آوری شده، آشنایی با اینا، تفسیرها، تفاسیر خوب است. الان که تفاسیر مختصر هم که هست 10-20 تا ترجمه قرآن، زمان قبل انقلاب اصلا ترجمه فارسی درست قرآنی نبود، یک ترجمه نهج البلاغه، یک ترجمه من یادم میاد 12-13 سالم بود، هر چی می‌خواستم این ترجمه رو بخونم بفهمم چیه وسطش مایوس می‌شدم، بعضی عبارات کلمات نمی‌فهمم. خب الان چقدر ترجمه‌های خوب از نهج البلاغه، از قرآن، تفاسیر خوب، تفاسیر مختصر، حتی همون تفسیر نمونه رو دیدم خلاصش کردن 5 جلدی تفسیری که آقای قرائتی هم داره، نور، خیلی کوتاه مختصر نکاتی که در آیات هست میگه. خب الان کتاب زیاده، باید حتما برنامه‌ریزی کنیم بخونیم، و الا تو جلسه ها چی میگین؟ تو جلسه ها آدم از خودش که نباید حرف در بیاره که. یکی از دوستان گفتش که روزی 6 تا جلسه میدم، 5 تا 4 تا جلسه میدم. گفتم خیلی واقعا شاهکار میکنی، چی میگی؟ گفت مثلا از خونه که میام بیرون، بالاخره تو ماشین تا مسیر که برسم 2-3 تا اتفاق که میفته، مثلا یک گاری میپیچه جلوی ماشین، خب خودش یک سوژه است، بعد یکی سرش از ماشین در میاره یک زباله میندازه تو کوچه، اینم یک مطلب. قرآن همون لحظه باز میکنم یه آیه، اینم یک کم راجع به این صحبت میکنم، یک چیزی هم یک جایی از کسی خوندم شنیدم برم میگم، دو تا هم لطیفه و شعر و اینا تمام دیگه، یک کم هم جمله های شاعرانه کشش میدم، یک مطلب رو تو به 20 جمله 20 جور همون رو میگم، کی به کیه؟ بعد گفتم خب جلسه دوم چی میگی؟ از اون جلسه گفت جلسه دوم 80% همینا که جلسه اول گفتم باز میگم، 85-90%، 10% هم باز یه اتفاقاتی بین این دو جلسه میفته یا در خود جلسه اول میفته همینطور. خب اینا خیانت به مردمه و خیانت به اسلامه، حالا خیانت به خودت هیچی، اول که خیانت به حقیقته، چون تو ما داری میری اونجا به اسم حقیقت، به اسم اسلام داری با مردم حرف میزنی. وقتی او خسته شد، حالش به هم خورد، متوجه نمیشه که حالش از تو به هم خورده، از من به هم خورده، فکر میکنه از اسلام حالش به هم خورد. ممکنه تا آخر عمرش کلن 3 جلسه نشسته یه حرفا رو گوش داده، یکیش همین جلسه تو بود که ترتیب ذهنش دادی رفت. باز کی بیاد زحمت بده که اینا رو از تو ذهن ای بیاری بیرون؟ خیانت به اسلام کردی و خیانت به اونا کردی. تو روایت میگه که تو استغفار کنید از اینکه وقت کسی رو میگیری به عنوان یک کار دیگه، یه چیز، یه کار دیگه میکنی. اینا تدلیسه، کلاهبرداریه. برای هر جلسه که میرید شما توی حلقه ها باید حتما قبلش مطالعه کنید، برای نیم ساعت صحبت باید 7-8 ساعت مطالعه کنید، با یادداشت برید. من الان باید بدون یادداشت بنده تو هیچ جلسه نمیرم. اوائل میرفتم و الان به این نتیجه قطعی رسیدم که حتما باید هر جلسه میری باید یادداشت بذارید. شما میبینید رهبری صحبت میکنه، خب آدم ملا عالم هم تو بحثای روشنفکری، هم بحثای علوم مباحث جدید کاملا مسلط، هم تو مباحث فقه و اصول و حوزه. خب شما میبینید رهبری هر گروهی که میرن پیش ایشون جوری با اون گروه صحبت میکنن که انگار از خود اونا هست، یکی از خود اونا، گاهی هم تو متخصصانه تر. فقها میان بحث فقهی، شاعران میاد بحث شعری ادبی، نظامیان میان بحث نظامی، سیاست خارجی میاد بانه. خب اینا اینجوری نیست که همینطوری یک کسی یک چیزی بگه، این معلوم میشه یک کسیه یا شخصیتیه که 40 سال 50 سال داره میخونه، فکر میکنه، میگه، میشنوه، و بعد تازه سر هر جلسه میاد ایشون، نمیدونم دیدین یا نه، ایشون با یادداشت میاد، یادداشت میاره سر جلسه، احترام میگذاره به وقت ملت، به شعور مخاطبش احترام میگذاره. ایشون بدون یادداشت یقینا میتونه ساعتها حرف بزنه، بحث کنه، با یادداشت میاد. معنیش اینه که به مخاطبشون داره میگه شما فکر نکن من اینجا همجور آمدم یه چیزی همجور دارم میگم، من به احترام تو نشستم، با وجود اطلاعات قبلی که داشتم نشستم برای این جلسه، مطالعه کردم، فکر کردم. هر جلسه ای میرید قبلش باید مطالعه کنید، همین کتابای متفکران اسلامی رو بخونید، همینا رو مطالبشو لقمه بگیرید بدید به بچه‌ها، چون مردم اهل کتاب خوندن نیستن. نمیدونم چرا اینقدر از خوندن کتاب وحشت دارن اصلا. مکرر طلبه دانشجو اینا، تازه اینا فرنگیشن، میان میگن آقا چی بخونیم، میگم آقا برو مثلا اینا رو بخون. نه الان غیر از اینا چی کار کنم؟ گفتن یه بشکن بزن، یه ملقم بزن، درست میشه کارا. ما آمپول معارف اسلامی نداریم اصلا، که آقا اگه میشه آمپول تزریق بفرمایید دیگه بجاش من کار. نه خیر آقا جون، باید 20 سال کار کنی، 20 سال 30 سال باید کار کنی، روزی 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت باید کار کنی، شبا نباید بخوابی، باید وقت بذاری. این هم یک کاری که برای هر جلسه.